اون کسی که میخواهد یک پیامی را برساند به دیگران، اون هم پیام خدا را میخواهد برساند، پیامی را میخواهد برساند که در دیگران ایمان ایجاد بشه، علاقه ایجاد بشه. حرفش این هست دین القول داشته باشه، نرمش سخن داشته باشه، یعنی از هر گونه خشونتی، تو سخن هم درست مثل این اشیای مادی گاهی وقتا یه سخن را که انسان از دیگری تحویل میگیرد گویی راحت و بلغوم گرفته، یعنی اینقدر نرم و ملایم آدم دلش میخواد، اینقدر سخن طرف مغرور به نرمی هست که دل آدم میخواد هر جور هست این حرف قبول بکنه. گاهی وقتا برعکس یک سخن مثل این که اطرافش میخ کوبیدن، یعنی تای سر میخ را به اصطلاح در آوردن، مثل یه سوهایی در واقع سر لهو آدم وقتی میخواد به دنش بکنه لبهاش یا زبانش با سوهان میخواد تماس بگیره، یعنی اینقدر خار دارد، به اینقدر گوشه دارد، به اینقدر کرایه دارد، به اینقدر تغییر دارد، به اینقدر خشونت دارد، طرف نمیخواد وقتی که خداوند موسی و هارون را میفرستد برای دعوت شخصی مثل فرعون، جزء دستورها در ترک و مثل دعوت فرعون و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و او یکشا، با این مرد پلنگ دماغ و متکبر و فرعون به تمام معنا که یک کلمه فرعون نام اینجور افراد شده کم کم، وقتی که شما با چنین مرد متکبر و متجبری روبرو میشید کوشش بکنید که به سخن خودتون نرمش بدید، نرمی بدید، نرم با او حرف بدید، شاید باشد متذکر بشود، با شرط که از خدای خودش و از رب خودش بترسد. اونها البته نرم و لین گفتن ولی اون اینقدر هم قابل نبود. در باره پیغمبر اعظم پیغمبر خودمون رسول اعظم قرآن کریم فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اینا همه سبک روش تبلیغی پیغمبر اکرم است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. بموجب رحمت الهی و عنایت الهی با مردم نرم هستی، نرمش داری، در اخلاق تو اخلاق نرم است، گفتار تو گفتار نرم است، از خشونت اخلاقی و از خشونت در گفتار پرهیز داری. در این زمینه داستانها هست راجع به سبک بیان پیغمبر اکرم که چقدر پرهیز داشت از خشونت در قرآن میگوید تو اگر یا آدم درشت خوی سنگین دلی میبودی، با همه قرآنی که در دست داری و با همه معجزاتی که داری و با همه مزایای دیگری داری، اگر این یه مزیت رو نمیداشتی اونها کافی نبود، مردم از دولت رو پراکنده میشدن. این عامل نرمش تو یک عامل مؤثری در تبلیغ مردم، در هدایت مردم، در ارشاد مردم، در ایمان مردم. ببینید که پیغمبر اکرم در قضایا، در داستانهایی که ازشون نقل کردن چجوری بودن. حالا اگر بخوام چند تا داستان رو هم در نظر دارم، مثل داستان علی بن ابی طالب، داستان اون عربی که آمد خشونت کرد و اصحاب میخواستن چون جسارت کرد به حضرت بخواستن از دیلش برن، از حرف دیگه خودم میبینید. یکی دیگر از خصوصیات این است، تعبیه شعری داره، ولی این شعر رو هم بخوانم میگوید درشتی و نرمی به هم در به چو رگزن که جراح و مرهم نه هم. تعبیر اینه درشتی، البته من تعبیر درشتی میخوام اینجا کرده باشم، ولی این شعر فقط بمیرم شکم نزدیک مقصود است. درشتی و نرمی به هم در به چو رگزن که جراح و مرهم نه هم. خب این که ما گفتیم نرمی، این نرمی پس باید تلاوت هم دیگه نداشته باشیم. هر از میان خشونت و میان تلاوت این ریگه هایی که در کف نهرها هست که سالیان زیادی آب آمده از روی اینها عبور کرده و سابیده اینها را که انسان گاهی وقتا برمیداره برای این که مهر مثلا قرار بده خیلی مناسبه. اینا رو وقتی که انسان از توی این کف نهرها برمیداره میبینه اینقدر اولا که چون سنگ تلاوت داره سفت هست سنگ دیگه در سنگ بودن شکل با سنگ های دیگه فرق نکرده، اما اونچنون صاف هست، اونچنون صاف هست که انسان از لمس او کوچکترین احساس ناراحتی نمی کنه. یعنی اگر دستش روی این جامعه خودش بمالد بیشتر احساس ناراحتی می کنه تا دستش روی اون تنگ به اصطلاح با اون تنگ با دست خودش لمس کنه. یک شمشیر سیقل داده، این شمشیر نرمش رو میتونه، خب شمشیر رو دیگه نرمش هم داره تاب می کنه مثل فنر اینجوری، ولی در عین حال تلاوت دارن. مسئله تلاوت داشتن، استحکام داشتن، شجاع بودن، نترسیدن از کسی غیر از خدا، غیر از مسئله خشونت داشتن. در عین این که منتهای تواضع را با مردم داشتن، در عین این که منتهای نرمش را در برخوردها، در گفتارها، در اخلاق خودشون با مردم داشتند، به هیچ خشونتی نداشتند، اما در راه خودشون هم قابل انعطاف از راه خودشون نبودند. شهامت، شجاعت یکی از شرایط هست، البته این جزء شرایط پیامرسان میشه زید جلب و جزء کیفیت های تبدیل هم میشه زید جلب. همین آیهی که در اوایل سخنم تلاوت میکنم همین معنی رو بیان میکنم، الذین یبلغون رسالات الله، آنون که رسالات الهی و پیام های الهی را به مردم میرسانند، ولا یخشون احدا الا الله، از خدای خودشون میترسن، یک ذره خلاف نمی کنن، کم نمی کنن، زیاد نمی کنن، از راه حق منحرف نمی شدن. ولا یخشون احدا الا الله، و از احدی جز خدا بیم ندارد. این دیگه شرطیست که عجیب دیگه خیلی جاست کنید، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه فلا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اینه میان یه مسئله دیگر، مسئله این که ما نقشی جز رسالت نداریم، عبد خدا هستیم و رسول خدا و پیام آور خدا. پیغمبران نمی آمدن با مردم سند بهشت و جهنم امضا بکنن اونجوری که کشیش ها این کارا رو می کردن، شاید همیزم می کنن، بهشت بفروشن، از جهنم آزاد کنن، کاغذ به کسی بدن سند به دست کسی بدن تا آتو با این سند بیاد یه خیال جمع باشه. ما اینقدر بهش برای تو تذبیم کردیم. با اینکه از نظر رسالت خودشون در کلیت حرفها کوچکترین تردیدی راه نمی دادن، به طور کلی مسائل رو می گفتن. ولی آقا من چطور؟ خدا عالم است. چه می دانی؟ از بواطن خدا عالم است. از این که عاقبت تو به کجا منتهی می شود خدا خودش بهتر می داند. خیلی عجیب است این عدیه، خیلی عجیب است. اعتراض داشتن از این جور زبانت کردنهای شخصی و نهایی در باره افراد، در باره جناب عثمان بن مسعود صحابی بزرگوار رسول خدا و صحابی بسیار بسیار بزرگوار رسول خدا نوشتن که بعد از اون که رسول اکرم هجرت فرمودند به مدینه، اون هم جزء عثمان هم جزء مهاجر بود، عثمان بن مسعود اول کسی که در مدینه وفات کرد و رسول اکرم هم دستور دادن که در بقیع دفن بکنند و بقیع از همون روز به اصطلاح قبرش کاری شد و بقیع را قبرستان قرار دادن، همین جناب عثمان بن مسعود است که در اواخر بقیع در سمت شرقی بقیع در اواخر بقیع اونجا هم مسعود است. این مرد بسیار بسیار بزرگواری و رسول اکرم به او هم خیلی اظهار علاقه میکرد و همه میدانستند. این کسی یه جمله ای در نهج البلاغه امیرالمومنین فرماید که از کان لیکی ما مدا اخون تلا و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یعنی در گذشته من یک برادر دینی داشتم، یک برادری داشتم در راه حق و اون چوره در چشم من بزرگ میکرد این بود که تمام دنیا در نظر این کوچک بود. ساره ها به نهج البلاغه گفتن مقصود امیرالمومنین عثمان بن مسعود. یکی از پسرهای امیرالمومنین اسمش عثمان است. وقتی متولد شد امیرالمومنین فرمود من میخوام این را به اسم برادرم عثمان بن مسعود بگذارم. خواست یادگاری از عثمان بن مسعود باشه. یه همچه مسعود این از دنیا رفت، از مهاجرین بود، در خانه یکی از انصار بود و یه زنی هم در اون خانه بود، شاید زن همون برادر انصاری بود که به نام ام علا که به این خدمت میکرد. رسول اکرم آمدن برای تشییع جنازه این عثمان بن مسعود و خیلی هم در با جنازه این هم رسول خدا جوری رفتار کردن که با اخذ سرخواب رفتار کردن. یه دفعه این زن ام علا گفت که رو کرد به جنازه عثمان بن مسعود، گفت عثمان بن مسعود هنیه الک الجنه بهشت گوارا باد تو را، بهشت گوارا باد تو را. رسول اکرم به تندی میگفتن تبایی این قولی کی به تو داده؟ کیچی این قولی به تو داده؟ یا رسول الله صحابه صاحب گرامی شما عثمان بن مسعود، من به خاطر این همه عنایتی که شما وجود داشتید عرض میکنم. این آیه را خود قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. خیلی معنی داره. این در اواخر سوره مبارکه جن است قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. من اختیار سود زیان شما با من نیست. قل لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. خود مرا جز خدا کسی پناه نخواهد داد. یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سبک تبلیغی پیغمبران که مخصوصا در مورد رسول اکرم این قضیه بیشتر شاید آمده است، این مسئله تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام است. مردم در دولت دوره جاهلیت بود، یک زندگی طبقاتی عجیبی حکومت می کرد در اون جامعه مردم. یعنی از فقرا گویی از آدم نبینن تا چه برسن به غلامان بردگان، اونهایی که اشراف بودن، اعیان بودن، به تعبیر قرآن ملع بودن، خودشون را صاحب همه چیز می‌دانستن و مستحق همه چیز می‌دانستن و اونهایی که هیچی نداشتن مستحق هیچی نمی‌داشتن. و حتی این فکرشون این بود، نه اینکه می‌گفتن ما همه چیز در دنیا داریم و شما در دنیایی که ندارید، ولی آخرت ممکنه خلافی این باشه. می‌گفتن دنیا خودش دلیل آخرته. این که ما در دنیا همه چیز داریم معلوم میشه که خدا، حتی ما محبوب خدا هستیم، عزیز خدا هستیم، تو خدا ما را عزیز دانسته است که همه چیز به ما دادن. خب از آخرت هم میشه، آخرت هم شما بدبخت هستید. اون که در دنیا بدبخت هست در آخرت هم بدبخت هست. بیامدن یا رسول الله ای به کار تو میدونی چیه؟ میدونی چرا ما حاضر نیستیم رسالت تو رو بپذیریم؟ آدم ها این تخت و این ارادل، این تخت ها چیه داره برای جمع بیاردی؟ اینا رو جانوز رو بریم دور. اومد این ما اعیان اشراف اینا میگیم دور برای جمع. قرآن میگه بهش دو به اونها رو گو و ما علا به تارک المؤمنین. من کسی ایمان داشته باشه به جرد این که غلام هست، برده هست، فقیر هست، او رو ترس کنن. فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. این اشخاصی که اشاره به کسانی هستند اینا را هرگز از خود دور نکن. برن گم شن. من اسلام اختیار بکنم باید استفاده میکنم. شنیده ای که یکی از همین شخصی از آن که مسلمان شده بود در مجلس رسول خدا نشسته بود، یکی از مسلمانان فقیر جنده پوش از در وارد شد و رسول اکرم هم سنتشون و سیرتشون در این بود که در مجلس اولا خودشون مجلس را بالا و پایین قرار نمی دارن و معمولا هم حلقه وار به اسلامی شدن دایره وار که مجلس بالا و پایین نداشته باشه و حتی نهی می کردن که در وقت ورود جلوی پای خودشون کسی بلند بشود. می گفتن این سنت عاجب است، سنت ایرانیان هست، برشید در جای خودتون و می فرمود هر جا که خالی هست هر که وارد شد همون جا میشینه. دیگه جا خالی کردن یه جا که بالا دیگران مجبور باشن جا خالی بکنن چنین چیزی نداره. یکی از این اشخاص به اسلام متعین و اشراف و لباس نو پوشیده نشسته بود، یه جنده پوش آمد جای خالی فرمیو اون آمد همون جا نشست. چال شد او روی عادت جاهلیت خودش زود خودش جمع کرد و یک کناری کشید. رسول اکرم متغیر شد، رو کرد و او فرمود چرا این کار کردی؟ ترسیم چیزی از ثروتت به او بچسته؟ نه یا رسول الله، نه نه. ترسیم چیزی از فقر او به تو بچسته؟ نه یا رسول الله. ترسیم چطور بشود؟ نه رسول الله. پس چرا این کار کردی؟ اشتباه غلط کردم، اشتباه کردم. جریمه این که چنین اشتباهی مرتکب شدم. الان در مجلس شما نصف نیمی از دارایی خودم را هبه کردم به همین برادر مسلمانم به کفاره این گناهی که مرتکب. اون برادر مؤمن گفتم خب پس حالا تحریم بگید. ولی من نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ خب خیر من نمیگیرم. خب تو که نداری چرا نمیگیری؟ گفت نمیگیرم، میترسم بگیرم یه روزی دماغی مثل دماغی این پیدا. صبر و استقامت این دیگه چقدر حسبر لحکم ربک ولا تکن صاحب الحوت. حسبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پایدار باش، خیشتندار باش، استقامت داشته باش. از تقیم شما کنید تمامه دنید ما به تو فرمان دادید استقامت 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 داشته باش. في فتقن كما عبد در دو سورة در سورة شورا هم هست در سورة هود هم هست ولی در سورة هود اینجوری دارد فتقن كما عبد و من تاب معك خودت و مؤمنینی که با تو هستن همه تو را استقامت داشته باشید در سورة شورا مخاطب شخص خود شد نه اجده یا رسول خدا که فرمود شیبتی سورت هود سوره هود ریش مرا سفید کرد لمکان فستقل کما امیر و من تا و معک اون آیه که میگه استقامت داشته باش در اون تنها به خود من نگفته خودت و دیگران اونها را هم به استقامت وادار باز هم هست سال اگر فرصتی بود فرداشم انشاءالله برای شما عرض میکنم باید یک قسمتی هم راجع به امام حسین علیه السلام در همین زمینه صحبت بکنیم که اونهایی که در نظر داشتم متاسفم که نمی‌دونم. ابا عبدالله علیه السلام در این حرکت خودشون و در این نهضت خودشون یه سلسله کارها کردن اینها را می شود ردش و اسلوب کار تلقی کرد. ردش و اسلوب کار بگذارید من مسئله ردش و اسلوب کار را فرداشت یعنی ردش و اسلوب کار امام حسین را فرداشت به شب عاشورا اختصاص به این مطلب بدم دیگه امشب از اون چیز عرض نمی کنم وقت ما هم تمام شده و خودم هم توانایی این که از یک ساعت یک ساعت در دقیقه بیشتر صحبت بکنم تقریبا ندارم یعنی خیلی خواهد کنیم امشب یه مقداری از مکتل برای شما عرض می کنم البته یک سنتی است معمولا که در تاسوعا ذکر خیلی از وجود مقدس ابوالفضل العباس سلام الله علیه می شود مقام جناب ابوالفضل مقام بسیار بسیار بالایی ائمه ما فرمودند ان للعباس مقاما عند الله یرتبطه به جمیع الصحابه مقامی نزد خدا دارد که همه شهدا غبطه مقام او را می‌دانند تاریخ متاسفانه از زندگی اون بزرگوار زیاد نشون نداده یعنی که اگر بخواد کتاب در زندگی نشان بده مطلب زیاد پیدا نمی‌کنه ولی مطلب زیاد به چه درد می‌خوره جای وقتا یک زندگی یک روزه و دو روزه و پنج روزه یک نفر اون چنون درخشان هست که دو صفحه سه صفحه پنج صفحه ممکنه بیشتر نباشد همون پنج صفحه به اندازه ده ها کتاب ارزش اون شخص را ثابت و جناب ابوالفضل عباس چنین شخصی بشه سدیشان در کربلا در حدود 34 سال بودند و ایشان دارای فرزندانی بودند پسری دارند به نام عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب که میدونید در زمان های من در زمان حضرت امام زین العابدین زنده بودند که قضیه نقل میکنند یه روز حضرت امام زین العابدین چشمشان به عبیدالله افتاد و خاطرات کربلا زیادشان آمد اشکشون بیاد شد بنابراین جناب ابوالفضل در وقت شهادت امیرالمؤمنین کودک نزدیک مراهق بوده به اصطلاح یعنی نزدیک به حد بلوغ بوده یعنی در سن 14 ساله بوده من از ناسخ التواریخ الان یادم هست که در جنگ صفین جناب ابوالفضل اونجا بودن ولی ایشون هنوز نابالغ بودن در جنگ صفین جان 12 سالشون مثلا بوده یا 11 سالشون بوده چون جنگ صفین تقریبا 3 سال قبل از شهادت امیرالمومنین است چون کودک بودن امیرالمومنین اجازه جنگیدن به ایشان نداره همینقدر یادم هست که یه وقت نوشته بود که ایشان در جنگ صفین در حالی که کودکی بودن سوار بر یک اسب سیاه بودند. همین مقدار دیدیم هم بیش از این چیزی ندیدیم. ولی این موضوع را همه نوشتن، یعنی ما در خیلی از کتاب ها خونده ایم و معتبر در مقاتل معتبر این مطلب را نوشتن که امیر المؤمنین علی علیه السلام یه وقتی به برادرشون عقیل فرمودن که عقیل برای من زنی انتخاب بکن که ولدت هل فخوله، یعنی نژاد از شجاعان برده باشد. عقیل که برادر امیرالمومنین است نصابه نسبشناس و نژادشناس بوده و عجیب هم نژادشناس بوده و میشناخته قبایل پدرها مادرها کی از کجا نژاد میدارد. فوراً گفت که انالک به ام البنین بشکی بین خالق البنین بشکی، این زنیگی اینجوری که تو میخوای ام البنین هست. ام البنین معنی کلمه این است یعنی مادر پسران، مادر چند پسر. ولی خود این کلمه مثل ام کلثوم که حالا ما اسم میزنیم مجموعش اسمه که یه بچه را از کوچیکی به این نام میگذارن، مخصوصا در تاریخی در یکی از جدات مادر بزرگهای همین ام البنین اسمش ام البنین بوده و شاید هم به همون مناسبت اسم ایشان به هم ام البنین بوده. همون دختر رو برای امیرالمومنین خواستگاری کردن و از اون چهار پسر برای امیرالمومنین متولد شد و ظاهرا من ندیدم که دختری هم از او به دنیا آمده باشد. بعد این به معنی واقعی شد ام البنین، یعنی شد مادر چند پسر. از این مقدار تاریخ روشن می شود که امیرالمومنین عنایت خاصی داشته. البته در متن تاریخ هم میشه این مطلب را که عرض می کنم، ولی این روی حد دارد، هر کس هم که بگوید روی حد می گوید. امیرالمومنین فرزندان شجاع دیگر هم داشت. اولا خود حسنین، امام حسن به امام حسین شجاعتشون مهرد، مخصوصا امام حسین که کربلا دیگه نشون داد چقدر شجاع بود و شجاعت پدرش به ارث برده بود. محمد ابن حنفیه از جناب عبدالفضل سنن خیلی بزرگتر بود و در جبل شرکت کرد و فوق العاده شجاع و قوی و دلیل و زورمند بود و فوق العاده هم بود. پس زده میشه که عنایت خاصی امیرالمومنین داشته است، حتی که ذخیره ای میخواست برای او. از این زن چهار پسر به شما مطابق معتبرترین نقلها اول کسی از خاندان پیغمبر که شهید شد جناب علی اکبر بود و آخرینشون جناب ابوالفضل عباس بود. یعنی ایشان وقتی شهید شدن که میگه از اصحاب هیچ کس نمونده بود و از اهل بیت هم کسی نمونده بود و فقط ایشان بودن و حضرت سید الشهدا که آمد و عرض کرد برادرشون به من اجازه بده که خیلی دیگه ناراحت هستم از این زندگی. سه برادر کوچکترش را مخصوصا جناب عبدالفضل خودش قبل از خودش پیش فرستاد و بروید برادرم، بروید و می گفت من میخوام که اجر شهادت و مصیبت برادران را اون عجر را برده باشم. میخواست مطمئن شده باشه که این برادرهاش، برادرهای مادریش، یعنی حتما قبل از اون شهید شدن و بعد به اونها مرحب شدن. تبیان.net گنجینه صوتی